Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این 35 مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط بهش صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارشم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونین توی میان مثلثی ها پیدا کنین. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصینیه که مهمان پادکست بودن. حتما اگه تا به امروز به این میان مثلثی‌ها گوش ندادین توی اولین فرصت برین سراغشون. هدف دیگه انتشار این پادکست شنیده شدن هرچی بیشتر روایت‌های آزار جنسیه. چیزی که البته به لطف شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی هر روز داره بیشتر از قبل جا میفته و آگاهی در موردش میره بالا. با این وجود هنوزم بیشتر از چیزی که فکرشو بکنین نیاز به صحبت درباره‌اش رو داریم. چرا که فرهنگ تجاوز و قربانی نکوهی چیزایی نیستن که به این سادگی ها از بین برن یا حتی کم رنگ بشن. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمکتون معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک حمایت مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم. البته که این حمایت 100% داوطلبانه و اختیاریه. حمایت مالی شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک میکنه. چرا که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که میبره، برای تولید و قرارگیری توی سایت‌های میزبان که موجب رسیدن به گوش شما میشه هم هزینه‌های زیادی داره. راوی مثلث 35م 32 سالشه و قرار برامون از تجربه نسبتاً متفاوتی از آزار جنسی که داشته بگه. داستانی که میتونست با عدم وجود تربیت جنسی هر چند مختصر و سربسته جور دیگه ای رقم بخوره و اتفاقات و تبعات دیگه ای به دنبال داشته باشه. تربیت جنسی صحیح شاید از مهمترین فاکتورهای تربیت فرزند به حساب بیاد. اما با این وجود و با توجه به نبود دانش و آموزش کافی در این باره، توی اکثر مواقع والدین هیچ ایده‌ای نسبت به توضیح مسائل جنسی به فرزندشون ندارن. توی این جور موقع‌ها شاید حداقل کاری که بشه کرد ایجاد یه فضای امن برای فرزند درون خانواده باشه. فضایی که توی اون فرزند مطمئن باشه کسی بابت افکار یا سوالاش سرزنشش نمی‌کنه. فضایی که بدونه هرچند سخت اما میتونه از والدینش کمک بگیره و قرار نیست زندگیش سخت تر بشه. جوری که از تهدیدهای بیرونی نترسه و خیالش راحت باشه که آخر روز حمایت مهمترین افراد زندگیش رو داره. رشد کردن توی همچین محیطی باعث میشه که اگه هم روزی مورد خشونت جنسی قرار بگیره، در حالی که نمیدونه چه اتفاقی داشته براش میافتاده، بتونه توی اون فضای امنش در این باره صحبت کنه تا از آسیب‌های احتمالی بعدی بشه جلوگیری کرد. توی میان مثلثی پنجم دکتر مسعودی مهمان رادیو مثلث بودن و حسابی و مفصلن درباره تربیت جنسی، اهمیتش و راهکارهای کلیش صحبت کردن. لینک این قسمت رو توی توضیحات میذارم که اگه تا به امروز گوشش ندادین حتما برگردین و این قسمت خیلی مهم رو گوش کنین. یادتون نره که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان، نوجوانان و افراد با روحیه حساس نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با یه متخصص در این باره مشورت کنین. چون که شنیدن این روایت‌ها به خودی خود موجب پیشگیری از آزار جنسی نمیشن و لزوماً تضمینی برای آگاهی فرزندتون ندارن. و احتمال خیلی زیادی وجود داره که نه تنها آگاهیشون بالا نره، بلکه آسیبم بهشون وارد بشه. اگه شما نوجوانی هستین که صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. شنیدن این روایت ها میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. پیشاپیش تشکر میکنم که رادیو مثلث رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی در ادامه بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. نهایتاً ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم. بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو با هم دیگه بشنویم.
سلام عرض میکنم به همه دوستانی که صدای بنده رو میشنوند. اول از همه میخوام تشکر کنم از رادیو مثلث به خاطر همه مطالب مفیدی که در اختیار عموم مردم میذاره، مسائلی که معمولا در ارتباط با اونها صحبتی نمیشه به خاطر اون حرمتهایی که خیلی بیجا هست و در واقع لزومی نداره وجود داشته باشه بین اعضای خانواده، بین خیلی از دوستان و دیگر افراد تو روابط اجتماعی، ولی متاسفانه توی کشور ما بسیار زیاده و همواره باعث میشه که بچه ها، جوان ها نتونن راحت باشن، نتونن راحت با خانواده هاشون ارتباط بگیرن در ارتباط با خیلی از مسائل و اونها رو در واقع پنهان بکنن و بعدن مشکلاتی که یکی بعد از دیگری میاد و متاسفانه میبینیم که تو خیلی از جوانها بحث شاید خودکشی به وجود میاد، همونجوری که حالا من امروز اتفاقا یه چند تا از اپیزودهای شما رو دیدم، بسیار مفیده. امیدوارم که توجه کنن مردم، این مسئله خیلی مهمیه. صحبت زیاد نمی کنم، میرم سر اصل مطلب. داستان من از اونجایی شروع شد که در واقع توی انتهای دوران دبستان و توی دوره راهنمایی متوجه شدم که یک سری از احساسهای من با بقیه یک مقدار متفاوته. جدا از این که من احساس میکردم که خب به جنس مخالفم که خانوم ها هستن گرایش دارم، احساس میکردم که به آقایون هم گرایش دارم. و خب حالا شاید توی اون دوران، توی اون زمان، توی اون سن کم باعث میشد که حالا شاید حالتهای من یا در واقع اتفاقاتی که به خاطر حالتهای من یه سری اتفاقاتی اطراف من میافتاد و خیلی من اذیت میشدم. حالا شاید همیشه ما عادت داریم که داستانهای غم‌انگیز رو در واقع تعریف بکنیم و ازش درس بگیریم، ولی خب داستان امروز من یه داستان غم‌انگیز نیست و در واقع داستان یک موفقیته برای همه بچه هایی که شرایط بنده رو داشتن و توی شرایط محدود کشورمون ایران زندگی کردن و بزرگ شدن، دوران مدرسه و و و. داستان از اونجایی شروع شد که خب توی مدرسه من توی منطقه هفت تهران بزرگ شدم، یک منطقه که از نظر تحصیلی در جایگاه مناسبی نبوده. خب بچه درسخونی بودم توی دبستان، در واقع مدرسه دولتی درسم رو شروع کردم، بچه درسخونی بودم از ابتدا و حالا به خاطر یک سری محدودیت ها و به خاطر یک سری افراد باعث شد که در واقع مدرسه دولتی رو توی مقطع دبستان و راهنمایی داشته باشم. خب توی مدرسه دولتی، اون هم توی مناطقی مثل منطقه‌ای که بنده زندگی می‌کردم، با اینکه اون منطقه جنوب شهر رو اینها نبود، ولی از نظر تحصیلی توی جایگاه مناسبی نبود، یعنی بچه‌های اون منطقه از گرید تحصیلی مناسبی برخوردار نبودن. حالا اینو نمیتونیم ما در واقع یک گیجی بکنیم برای اینکه بخوایم بسنجیم، نه، فقط میخوام بگم که یک کلیتی دست شما بیاد. و بنده توی همچین فضایی بزرگ شدم و این مسائل که میخوام الان بهش بپردازم متاسفانه بر اساس تجربه عرض میکنم توی مدرسه دولتی خب خیلی بیشتره. توی مدرسه غیر انتفاعی که از نظر علمی سطح بالاتری دارن این اتفاقا خیلی کمتره. خب میدونین تجاوز همیشه در واقع تجاوز فیزیکی نیست. شما میتونین با صحبت کردنتون حتی به افراد تجاوز کنین و این چیزیه که خیلی زیاد اتفاق میفته و در واقع خیلی اذیت کننده است برای افراد و من یکی از قربانیان همین امر بودم. یعنی توی مدرسه یه وقتایی شاید به خاطر اون حالتهایی که داشتم که میتونم بگم مثلا یه چیزی بین یه ذره دخترونه بود در جایگاه یک پسر تو مقطع دبستان، متاسفانه خب از اون دانش آموزان مقاطع بالاتر معمولا چیزهایی رو میشنیدم که اصلا مناسب سن من نبود، اصلا مناسب روحیات بنده نبود و توی اون شرایط بزرگ شدم. خب وقتی که یه مقدار جلوتر رفتیم همه این اتفاقات من رو اذیت میکرد. شاید اوائل خیلی گریه میکردم، یعنی به عنوان یک بچهی که همه این حرفا رو میشنوه، ولی خدا رو شکر در واقع تعرض جنسی یا تعرض فیزیکی تا به اون مقطع نداشتم. یعنی توی اون بازه زمانی هر چیزی بوده، از در واقع هر چیزی که من کشیدم، هر ضربه‌ای که خوردم بیشتر لفظی بوده و اینکه به خاطر فرهنگ ضعیف خانواده‌های اون بچه‌هایی بوده که توی اون مدرسه بودن و معمولاً خانواده‌هایی بودن که از طبقه ضعیف از نظر فرهنگی بودن و اون بچه‌ها بالاخره ادب رو رعایت نمی‌کردن، چیزی از ادب نمی‌دونستن. خب من توی خانواده بزرگ شدم که از نظر ادب و فرهنگ و اینها خیلی جایگاه خوبی داشته. مادر من در واقع جدا از این که یک شغلی رو به صورت جدی دنبال می‌کرد همیشه و توی اجتماع حضور داشت، خیلی روی مسائل فرهنگی و مسائل تربیتی روی ما و خانواده بنده، خواهر و برادر بنده خیلی تاکید و در واقع خیلی همیشه وقت میذاشت و همین باعث میشد که خب یه سری چیزها رو من متوجه میشدم از بچه های اطرافم که واقعا اینها من رو اذیت میکرد و میدیدم که چقدر اون در واقع سطح فرهنگی، ادب و شاید سطح تحصیلی اون خانواده های اون بچه ها چقدر پایینه و با اینکه میدونم هیچ کدوم از اینها باعث نمیشه که یک نفر معیاری باشه برای خوب بودن یا بد بودن یک نفر، نه، ولی اینها کاملا برای من قابل درک بود. و حالا شما فکر کنید من از اون فضای خانواده، اون فضای ادبی، اون فضای فرهنگی اومدم توی فضایی که بالاخره این اتفاقا برای من میافتاد با اون شرایطی که داشتم و این خیلی برای من آزاردهنده بود. خب معمولا توی خانواده ما خانواده بسته‌ای نبودیم از ابتدا، یعنی خانواده من یه خانواده خیلی بسته‌ای نبودن، ما با هم راحت بودیم در مورد خیلی از مسائل، خب، و در مورد مسائل جنسی خیلی کم، در حد خیلی سطحی با هم باهاشون صحبت می‌کردم و می‌گفتم، ولی نمیتونستم در واقع اون حسی رو که نسبت به همجنس خودم دارم رو با اونها در میون بذارم و این در واقع جسارت رو نداشتم که این کار رو بکنم. شاید اگر که حالا بعدن من این کار رو کردم، ولی شاید اگر این کار رو زودتر می کردم با اون بک‌گراندی که از خانوادم داشتم، می دونستم که شاید مطمئن بودم که خانواده حتما به من کمک می کنن، ولی خب این جرأت رو، این توانایی رو هیچ وقت در خودم نمی دیدم که این رو صراحتن بیام بهش بپردازم و به خانوادم بگم و در واقع خودم رو خلاص کنم و از منفعتهای اون بعدن برخوردار بشم. خب میدونین بالاخره اون چیزی که تو جامعه از من دیده میشد، خانواده هم در واقع در من میدید. به خاطر همین خانواده من همیشه سعی میکردن که منو مسلح کنن نسبت به اتفاقات اجتماع و خب تا یه حدی هم شاید موفق بودن و تا یه حدی نبودن، به خاطر اینکه خب نمیدونستن شرایط من رو و من دائما این رو پنهان میکردم. خب میدونین توی اون سن یک سنی هستش که شما اصلا مطمئن نیستی آیا این حسی که داری، آیا این چیزی که در درونت شکل گرفته واقعیه و یک احساس گناه بسیار شدیدی داری نسبت به شرایط و احساس میکنی که ای وای من دارم بزرگترین گناه رو مرتکب میشم با در واقع با در نظر گرفتن این که از یک همجنس خودم خوشم میاد با اینکه اصلا دست خودم نیست. متاسفانه وقتی با حالا افراد عادی توی این جامعه، یعنی منظورم جامعه ایرانی با اون فرهنگ و پیشینه هست، وقتی که صحبت میکنین و میگی که مثلا من شرایط خودم وقتی تشریح میکنم، اونا میگن که یعنی معتقدن که یه وقتایی احساس میکنم که نظرشون اینه که من خیلی شاید تنوع طلب هستم یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که نسبت میدن به ما، ولی در واقع اینجوری نیست. تا شما در اون جایگاه قرار نگرفتین نمیتونین قضاوت کنین و نباید قضاوت کنین و قضاوت کردن این مخصوصا این آدم ها خیلی برای اونها، برای در واقع زندگیشون و برای سلامتیشون خیلی تاثیرگذاره توی اونها و خیلی وقتا باعث شده من دیدم بچه هایی هستن که به خاطر سختی این شرایط توی ایران، توی کشورمون، اومدن و از کشور با یک شرایط بسیار خطرناک اومدن خارج شدن و این در واقع خطر رو به جون خریدن فقط برای اینکه یک زندگی عادی رو بتونن تجربه کنن، اصلا بدون هیچ، معمولا هم اینجوری هن، زده شدن از همه جور رابطه عاطفی زده شدن و فقط دلشون میخواد که یک زندگی کاملا تنها ولی در سکوت، در آرامش داشته باشن و این رو تجربه کنن. خب حالا برمیگردم، خیلی دور نمیشم از ماجرا، اینکه توی دوران راهنمایی خب به من خیلی آموزش داده میشد از طرف خانواده، از طرف پدرم، از طرف مادرم، با اینکه اونها نمیدونستن شرایط منو، ولی خب احساس میکردن که شاید من یه ذره ضعیفم و دارم ضعیف عمل میکنم، شاید یه مقدار احساساتی هم بیش از اندازه و اون شرایط عاطفی من خیلی روی من غلبه داره و نمیتونم از خودم، به بیان عامیانه، نمیتونم دفاع کنم از خودم. خب من این دفاع کردن از خودم رو توی اون دوران یاد گرفتم و بعد از اینکه در واقع وارد مقطع راهنمایی شدم، فکر می‌کنم دوم راهنمایی، سوم راهنمایی، دیگه آدمی بودم که توی مدرسه به خاطر یک سری مسائل دعوا می‌کردم. یعنی کسی که خیلی روحیه لطیفی داشت توی دبستان و بعداً توی اوائل در واقع دوران راهنمایی، به جایی رسیدم که ندیدم اصلا نمیشه. چون شما میدونید توی مدارس، حالا مدارس دخترونه رو من نمیدونم، ولی توی مدارس پسرونه متاسفانه الفاظ رکیک و اتفاقات خیلی بدی رقم میخوره، یعنی اتفاق میفته که اصلا برای شخصی مثل من با اون شرایط قابل تحمل نبود و همیشه اینها من رو اذیت میکرد و همه زندگی منو تحت شعاع قرار داده بود و میدونستم که افرادی هم هستن توی اون مثلا کلاسمون، توی اون مدرسه، که اونها هم شبیه منن و من این رو کاملا توشون میدیدم و احساس میکردم و حالا شروع کردم به دفاع کردن حتی از اونها. یعنی با اینکه یک، حالا اون موقع یه جسه خیلی نحیفی داشتم و با اینکه اصلا قیافم هم به دعوا کردن و اینها نمیخورد، ولی شروع کردم که مدعی شدن و شروع کردم صحبت کردن و طرفداری کردن از این آدم ها و همیشه سعی میکردم که طرف اونها رو بگیرم که یه وقت بلایی سرشون نیاد یا اتفاقی نیفته. این مدت ها گذشت، رسید به یک اتفاقی که خیلی برای من توی زندگیم خیلی تاثیرگذار بود. اگه اشتباه نکنم اول دبیرستان بود که این اتفاق برای من افتاد. متاسفانه به خاطر شرایط امنیتی که توی کشور ما حاکمه و هر کسی که از راه میرسه با لباس شخصی و میتونه بگه که من یک بسیجی هستم و به شما یه گیری بده، یا مثلا یه جوری بگه که بیا ببرمت، مثلا بریم پاسگاه یا بریم مرکز بسیج، اون پایگاه، اگه اشتباه نکنم این بود اسمش، پایگاه مقاومت بسیج، و مثلا باید جواب پس بدی، ازت سوال میخواییم بکنی و اینها، همه اینها، یه چیزی توی ذهن ما همیشه هست که نکنه من یه کار اشتباهی واقعا کردم وقتی یه نفر میاد به شما یه همچین گیری میده. من خیلی اتفاقی توی خیابون راه میرفتم و از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، خب درسم خوب بود همیشه اغلب اوقات و به بچه های کلاس معمولا درس میدادم. وقتی که داشتم از خونه یکی از این بچه ها برمیگشتم حدود ساعت 6 عصر، یکی از همین آقایون که خودش رو یک بسیجی معرفی کرد، که حالا بسیجی هم اصلا نبود، اومد به من گفتش که فلان روز فلان جای اتفاق، با موتور کنار من وایساد، من توی پیاده رو داشتم راه میرفتم، اصلا تاریک هم نبود، هوا روشن بود و خیلی راحت اومد و منو جلوی منو گرفت، گفتش که باید یه سری سوال ازت داریم، باید بیای پایگاه مقاومت بسیج، ما ازت سوال بپرسیم، چرا اون روز به اون خانوم تیکه انداختی؟ خب من در واقع شخصیت خودم رو میشناسم و میدونم که اصلا این کار رو نمی کنم. یعنی اصلا به هیچ کسی، من هیچ وقت توی خیابون، یعنی اون لحظه حتی من به خودم همون جور که عرض کردم، همون لحظه به خودم شک کردم، گفتم نکنه یه سوء برداشتی شده، شاید من یه کاری کردم واقعا، در صورتی که اینطوری نبود، من اصلا هیچ کاری نکرده بودم. و خیلی راحت یه کارتی رو در آورد به من نشون داد، گفت این کارت، من ازش کارت شناسایی خواستم، کارت شناساییشو به من نشون داد و در واقع منم خیلی راحت متقاعد شدم و گفت خیلی نزدیکه، میای اونجا و دوباره برمیگردونم. خب منم سنی نداشتم، قبول کردم و همراهیش کردم. خب یه جایی رسیدیم، به من گفتش که، و نشستم ترک موتورش، گفت باید بشینی پشت موتور با هم بریم بعد برات میگردونم. یه جایی رسیدیم، گفتش که باید چشماتو ببندم، چون که این پایگاه مقاومت چیزه به صورت در واقع غیر رسمی داره کار میکنه و نباید کسی لوکیشنشو بدونه و باید چشمتو ببندم. خب من همونجا متوجه شدم که یه خبریه، چون دیگه اینقدر هم ما همچین پایگاه مقاومت بسیجی، من دیگه تا اون موقع میدونستم که وجود نداره یا شاید نمیتونه داشته باشه و یه ذره قضیه بوداره. و اونجا بود که شک کردم، گفتم که باید یه کاری بکنم. و وقتی که یه جای ایستادیم، یه جای خیلی خلوتی بود دیگه، هم تاریک شده بود، ساعت فکر میکنم مثلا هفتینا بود، هفت و نیم بود و دیگه داشت تاریک میشد یا تاریک بود و هیچ کسی رو من اطرافم تو خیابون نمیدیدم. این پیاده شد چشای منو در واقع بست، یه جوری هم بستش که هیچی نبینم. خب از اونجایی که من اون منطقه‌ای که زندگی میکردیم رو خیلی خوب بلد بودم، از بابت اینکه بالاخره همه میتونم بگم پدر و پدر بزرگ و همه اونجا زندگی میکردن، خب من هنوز میتونستم یه چیزی ببینم، یعنی بدون اینکه چیزی ببینم، و احساس میکردم که الان داریم کجا میریم از اونجایی که راه افتادیم، و سعی کردم که این مسیر رو توی ذهنم ترک کنم و بتونم در واقع به خاطر بسپارم. وقتی که به اون محل رسیدیم، یه در فلزی بود که باز شد، رفتیم داخل و با همون چشم بسته دست منو گرفت و برد بالا. یه سری پله بود، برد بالا و گفت بشین. یه مبلی بود اونجا، من نشستم. بعد از من خواستش که دونه دونه لباساتو در بیار. بعد اول که چشامو باز کرد و از من خواستش که بعد من وقتی چشامو باز کرد دیدم که هیچ کس اینجا نیست. سوال کردم که اینجا چرا شبیه خرابه است؟ چرا اینجا شبیه یک در واقع مرکزی، پایگاهی، جایی نیست؟ و اونجا بود که درخواستش رو از من در واقع مطرح کرد به من و از من خواست که باهاش رابطه جنسی داشته باشم. و یک در واقع پسر خیلی جوونی بود، اگه اشتباه نکنم 22 سالش بود اون موقع، و ولی خب هیکل درشتی داشت و قیافش هم میخورد که مثلا سالهاست داره یه کار سنگینی انجام میده، مثلا یه کار کارگری مثلا اون مدلی، و یک آدم خیلی معمولی هستش که معمولا منظورم اینه که عرضم به خدمتون که ممکنه که این کار ازش بر بیاد، یعنی از اون چهرش. من تازه اون موقع زوم شدم روی چهرش و دیدم که آره، این اصلا چهرش چهره خطرناکیه و ممکنه که اصلا نیت بدی از ابتدا داشته و من متوجه نشدم. و از من خواست لباساتو در بیار. خب اونجا یه در واقع قمه خیلی بزرگی داشت، من تا به اون روز من قمه رو ندیده بودم که چه شکلیه، و اون قمه رو در آورد و خب منو تهدید کرد که گفت اگه لباساتو در نیاری مثلا میزنمت. شروع میکنم به زدن و یه تیکه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه تیکه کابلم دستش بود که با اون هی منو میزد، که معمولا روی دستام هم اگه اشتباه نکنم روی دستام میزد که جاش روی دستام هم مونده بود، و من ناچار بودم که این کارو بکنم و لباسامو در آوردم همه رو. و وقتی که دیدم خودش داره لباساشو در میاره، اونجا بود که یاد حرفایی افتادم که پدرم بهم میزد، یاد حرفایی افتادم که مادرم یه وقتایی بهم میگفت، و اون نکاتی که اونها همیشه در واقع اون دغدغه ذهنشون بود نسبت به من و همیشه به من میگفتن، و این باعث شد که اون لحظه من یک جرأتی بگیرم و بتونم یه کاری بکنم که از اون مخمصه خودم رو نجات بدم. من خیلی چون میدونید تو این شرایط معمولا اینجوریه، آدم صداش بلند نمیشه، یعنی از استرس بسیار زیاد، نبضی که شما توی حنجرتون احساس میکنین، اصلا نمیتونین داد بزنین، یعنی احساس خفگی میکنین. ولی بعد از این که من دیدم که این شروع کرد داره لباسهاشو در میاره و دیگه مطمئن شدم که تمومه، یعنی این الان اگه این کارو نکنی، اگه الان از خودت دفاع نکنی تمومه، باید الان یه کاری بکنی. من معمولا اینجوریم، یعنی به تا لحظه خیلی صبورم، خیلی آدم صبوری هستم، تا لحظه آخر صبر میکنم، حالا تو هر مسئله‌ای، ولی اشتباهه، یعنی باید آدم وقتی یه جایی شک میکنه بالاخره باید، مثلا همون جایی که چشم منو داشت میبست، من همش دور و بر نگاه میکردم که یه داد بزنم، ولی هیچ کس نبود، یعنی هیچ کس نبود که بیاد به داد من برسه. و محله هم یه جایی بود که من میشناختم، یعنی ممکن بود یهو یه آشنایی هم پیدا بشه و بخواد به من یه کمک بکنه، ولی متاسفانه اون تایم اون موقع اذان هم بود اگه اشتباه نکنم، هیچ کس تو خیابون نبود. و مجبور شدم که برم مرحله بعدی باهاش. و توی این مرحله یهو یه جسارت و جرأتی گرفتم و این رو به جد عرض میکنم که فقط به خاطر اون تعالیمی بود که از خانواده گرفتم. یعنی همه اون چیزها توی ذهنم میومد و دائم با خودم تو اون لحظه تکرار میکردم و میگفتم الان وقتشه و من این کارو کردم و شروع کردم داد زدن و به شکل دیوانه کننده‌ای داد زدن و دیدم که این خیلی ترسید و این همین جوری درآورده در نیاورده لباساش قمر رو گرفت اومد سمت من و من همین جوری داد میزدم و همون با همون شرایطی که داشتم اون در رو باز کردم و زدم بیرون از اون دره و دیدم اونجا یه تعمیرگاه ماشینه، یه تعمیرگاه ماشین خیلی کوچیکه که در واقع یه اتاقکی اونجا بوده، حالت یه اتاقک سرایداری که من در واقع توی اون اتاق بودم تا اون موقع و کل اون فضا رو من دیدم. یعنی تا اونجا چشم بسته بود نمیتونستم خوب ببینم ولی اون فضا رو من کاملا دیدم و این فقط تنها کاری که کرد، گفت باشه باشه، منو کشید داخل، دیگه منو نزد و هیچ کار دیگه ای نکرد، گفت فقط دهنتو ببند و شروع کرد با یه چیزی دهن منو بستن و شروع کرد در واقع لباسای منو تنم کردن، لباسای خودشو تنش کردن و دوباره چشم منو بست، دهنمو باز کرد و آروم آروم از پله‌ها اومدیم پایین، نشستیم سوار موتور شدیم و یه جایی خیلی دورتر از اون محلی که منو سوار کرده بود با سرعت بسیار بالا منو با موتور برد اونجا و پیادم کرد و کلی الفاظ رکیک اونجا استفاده کرد و به من گفت، ولی من ته دلم خیلی خوشحال بودم که این نتونست به هدفش برسه و تونستم از خودم دفاع کنم و اصلا برام مهم نبود همه اون حرفایی که میزد. فقط تا پیاده شدم از موتور سریع شروع کردم به دویدن، اصلا هم نمیدونستم کجا، یعنی یه جایی بود که از خونه دور بود، اصلا به خاطر همین منو اونجا، چون که به خواستش نرسیده بود، شاید خواستش که منو اذیت کنه و یه جای دورتر از خونه منو در واقع پیاده کرد. از اونجا به بعد خب یک بالاخره منم یک در واقع جوونی بودم که بسیار نوجوونی در واقع بودم که من کلن اینجوریم، یه آدم احساساتی هستم که یه روحیه بسیار لطیفی داره، ولی خب من دو جنبه رو با هم دارم، یعنی هم اون جنبه خشن مردونه رو دارم یه وقتایی و یه وقتایی هم نه، خیلی در واقع خیلی مهربون میشم یه وقتایی و از این بابت تونستم که یه جورایی خودم رو منیج کنم و از اون مهلکه خودم رو بکشم بیرون و تنها کاری که کردم سعی کردم که بفهمم کجام، چون که اون موقع هم که اصلا موبایل و اینها نبود، من فقط خودم رو سعی کردم به محل زندگیم نزدیک کنم. مثلا ساعت حدوداً 10:30 شب 11 شب اینها بود. وقتی که نزدیک کوچه‌ای که توش زندگی میکردیم شدم، دیدم خانواده من همجوری تو خیابونن، همه سرگردون، که وقتی منو دیدن اومدن سمتم. فقط از من پرسیدن که چی شده، چه بلایی سرت آوردن. مثلا من مامانم همیشه بدترین سناریو توی ذهن شکل میگیره که مثلا شاید کلیه منو مثلا خواستن بدوزن، چه میدونم یه سری چیزای اینجوری، ولی من گفتم من حالم خوبه، دست و پام به شدت میلرزید و تا مدت‌ها من حدوداً 10 روز نتونستم برم مدرسه و بالا میآوردم، عذرخواهی میکنم، حالت تهوع و استفراغ داشتم، بالا می آوردم و با این که اصلا هیچ کاری طرف با من نتونست بکنه، ولی با این که با این شرایط من مواجه شدم، اون قمر رو دیدم، اون شرایط طرف لباسش رو در آورد، در واقع آلت تناسلی طرف رو دیدم و اصلا همه اینها توی ذهن من یک سناریوی وحشتناکی رو شکل داده بود که من اصلا نمیتونستم از خونه برم بیرون تا 10 روز و این اصلا برای من یه موزلی شده بود. من همونجا به خانوادم گفتم که لطفاً منو ببرین به نزدیکترین کلانتری، برای اینکه اصلا نمیتونستم به اینا توضیح بدم، دقیقاً هم به خاطر همون حجب و حیای اضافه و در واقع اون شرایطی که ما هممون تک تکمون تو خانواده های ایرانی اون رو تجربه کردیم و کاملاً اشتباهه، یعنی به هیچ کجا راه نمیبره. یعنی شما باید به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر اینقدر با بچه‌ت صمیمی بشی که اون بچه، اون در واقع فرزند، بتونه به خودش این جرأت رو بده که با شما صحبت کنه در مورد هر چیزی. شاید عاشق بشه توی سن کمی، کمانی که برای خود من اتفاق افتاد ولی هیچی ازش نگفتم و برای خیلی آمون خیلی اتفاقا میفته، مخصوصا برای دختر خانوما، حالا در واقع توی این خانواده در واقع LGBTQ متاسفانه یک اتفاقات بسیار غم انگیزی میفته که شاید برای هیچ آدم استریتی، هیچ دختری و هیچ پسری نیفتاده باشه تو زندگیش متاسفانه، چون که جامعه‌ای که در واقع اطراف این افراد هستن، این افراد رو، منظورم اون جامعه مریض توی در واقع کشورمونه، این افراد رو به عنوان برده جنسی میبینن، یعنی فکر میکنن که اینها یک سری افرادی هستن که فقط به دنبال ارضا شدن هستن و باید خدمات بدن، یعنی اینجوری میبینن در واقع این خانواده رو، در صورتی که من همیشه تلاشمو کردم و میکنم و در واقع مدافع حقوق این افراد هستم، برای اینکه واقعا میدونم، چون توشون هستم، باهاشون صحبت کردم، معمولا پای صحبتشون میشینم، نه به عنوان یک مشاور چون من صلاحیت این رو ندارم، ولی یک گوشم در واقع که میشینم باهاشون صحبت میکنم و اونها از شرایطشون برای من میگن. خب الان مدتی از کشور خارج شدم و حالا میام افرادی که اینجا هستن رو بالاخره باشون صحبت میکنم، میبینم چه تفاوتهایی وجود داره. واقعا تفاوتها 0 و 100. توی ایران شرایط اخلاقی از همون 7 سالگی که شما وارد دبستان میشی، از خانواده جدا میشی، متزلزل میشه، یعنی شرایط اخلاقی شما دگرگون میشه به خاطر افرادی که توی مدرسه کنارت هستن. اگه خودت هم بخوای که خوب باشی نمیشه. و حالا خودتون در جریان هستین، من اضافه گویی نمی کنم. و وقتی که ادامه داستان رو بگم خدمتون، که وقتی وارد کلانتری شدم از پدر مادرم خواستم که بیرون بیستن و واقعا نمیدونم چرا و واقعا این یه کار اشتباهی بود که کردم و به اون رئیس کلانتری منو بردن پیش رئیس کلانتری، چون تا در واقع هیچ کس توی کلانتری نبود، شب بود و فقط فرمانده مثلا که کلانتری اونجا بود اگه اشتباه نکنم، منو بردن اونجا و همه چیز رو برای اون طرف گفتم و همه چیزهایی که گفتم رو یه نفر رو آورد، چون من میدونستم من نمیتونم الان مثلا تو اون شرایط نمیتونم یادداشت کنم، یه نفر رو آورد، برای اینکه دستای من میلرزید، یعنی تا ساعتها من اصلا تو شرایط جسمی مناسبی نبودم و همه چیزهایی که من گفتم رو همون لحظه نوشت و این در واقع نقطه آغازی شد برای اینکه من بتونم با این آدم و با افرادی مشابه این در واقع بتونم مبارزه خودم رو شروع بکنم. یعنی من توی اون سن کم این وظیفه رو در خودم میدیدم که بیام و علیه این آدم همه توانم رو به کار ببرم تا بتونم یه کاری بکنم و اصلا میخواستم که به نتیجه برسه. خب مدت ها گذشت، بعد از اینکه من حالم خوب شد با من تماس گرفتن از اداره آگاهی، یه کاراگاهی رو در واقع برای این پروژه در نظر گرفته بودن، این در واقع جناب سروان اگه اشتباه نکنم اومد تو محل در واقع زندگی ما صحبت کرد با من. باز هم من تو همه این کانورسیشن هم با اون در واقع کاراگاه همیشه از خانواده‌ام میخواستم که در واقع اونجا نباشن که بتونم راحت این کار رو انجام بدم و صحبت همو بکنم و من صحبتمو میکردیم با هم و من مرحله به مرحله از تعیین چهره تا مسیریابی اون محل با اینکه واقعا برای من خیلی سخت بود، یعنی بسیار سخت بود که توی اون فضاها قرار بگیرم بدونم، یعنی با همین که میدونستم که اصلا توی این فضا من بودم، حالا از من میخواستن که مثلا کوچه ها رو بررسی کنم و ببینم اون خونه ها، اون در واقع گاراژه، اون تعمیرگاه کجا بوده و واقعا نمیتونستم، یعنی از اون طرف میخواستم که حتما همراه من بیاد. تا مدت ها من این حالت رو داشتم، یه حالت ترس بسیار مفرط و خیلی وحشتناک که من حالا بعدا براتون میگم چه اتفاقی افتاد برای خودم. و وقتی که تموم شد اون کاراگاه، من ازش پرسیدم که این طرف الان شما بالاخره بعد از 3-4 ماه روی اون طرف یک در واقع شناختی رو اینها داشتن و ازش پرسیدم که این طرف داره ادامه میده این کارو، گفتش که آره، تا به امروز 17 نفر شکایت کردن و این 17 به عدد بیشتر از، اگر اشتباه نکنم، 30 رسید و میگفتش که توی 50% این افراد تجاوز اتفاق افتاده به بدترین شکل ممکن و من شاید مثلا کسی بودم که سنم از اون بچه ها یه کوچولو بالاتر بوده، مثلا یه 2 سال از اونا حداقل بالاتر. شما تصور کنین با بچه‌ای که 9 سالشه، 8 سالشه، 10 سالشه این کار انجام شده توسط اون آدم و مورد خشونت قرار گرفته. بعد از مدتی که حالا من همین جوری همکاریمو، یعنی تنها کسی که میتونست این پروژه رو، این معما رو به نتیجه برسونه من بودم و دائما پدر من با اون کارگاه صحبت میکرد و این رو لطفاً دیگه نیاین، لطفاً دیگه تمومش کنین و من از بابام میخواستم، میگفتم نه، اجازه بده این بیاد که ما به نتیجه برسیم و من این درگیری رو داشتم، شما تصور کنین. و این رو من پیگیری کردم تا انتها، تا بعد از 6 ماه با ما تماس گرفتن که گفتن این شخص رو ما گرفتیم، تنها کسی که شاید میتونه بعد از این که همه دیدنش رو تایید کردن، تنها کسی که میتونه این اطمینان خاطر رو به ما بده که این شخص همون فرده تویی و با بیای اینجا برای تشخیص چهره. وقتی که من رفتم اونجا، رفتیم آگاهی شاپور، توی اون مکان که اگر اشتباه نکنم که خیلی بوی بدی می اومد، احساس میکنم سلول این آدم یک سرویس بهداشتی بود اگر اشتباه نکنم، همون جوری که حالا شاید دیده باشین یک در واقع آینه ای هستش که از یک طرف فقط قابل رویته، منو بردن اونجا و تا من چهره اون شخص رو دیدم شناختمش و به پدرم گفتم که بابا این همون آدمه. بعد من الان بغض میکنم، به خاطر اینکه چهره پدرم رو اون لحظه دیدم، چهره پدرم رو دیدم. پدر من یه آدم خیلی مسئولی بود. پدر من عمرشو داده به شما. وقتی که من 17 سالم بود، در واقع پدرم فوت شده. عذرخواهی میکنم. من چهره این فرد رو دیدم و به پدرم گفتم که بابا این همونه و اون چهره پدرم رو می دیدم که چقدر احساس شرمندگی می کنه، در صورتی که نباید بکنه، این اشتباه من بوده، من پدرم با هم خیلی راحت بود و شاید حالا می تونست فضا بازتر باشه توی خانواده ما، ولی فضای خانواده واقعا فضای بازی بود و شاید من می تونستم همه چیز رو بگم به خانوادم از همون ابتدا، ولی خب احساس میکردم پدر من اینجوری احساس میکنه که نتونست از من مواظبت کنه. و همه این اتفاقات، همه این، شاید الان من خیلی با قدرت دارم این در واقع داستان رو برای شما تعریف میکنم، ولی در واقع اینجوری نبوده. در واقع خیلی درد کشیدم و خیلی اذیت شدم، با اینکه هیچ بلایی به اون صورت سرم نیومده، یعنی طرف کارشو نتونست به انتها برسونه ولی تأثیراتی که روی من داشت خیلی زیاد بود. خب این قراری که گذاشتن با چند نفر دیگه از این شاکی های این فرد هم بود، یعنی من توی اون فضا بچه های دیگر رو دیدم. من پیش این بچه ها رفتم، با چند نفرشون سلام کردم خیلی دوستانه، به عنوان خب من بچه بودم، اونا هم بچه بودن، پسر بچه بودن همشون، باشون سلام علیک کردم. اونا جواب منو نمیدادن و من از بابام پرسیدم بابا چرا اینا چشونه، چرا اینجوری هن؟ و میگفتش که مثلا بابای من برام توضیح داد، گفت من از پدر مادر این بچه، اصلا از پدر مادر اون اینا پرسیدم، مثلا فلانی الان 6 ماه درگیر روان درمانیه، اون یکی مشکلات اینجوری خورده، اون یکی و همه اینها، اون یکی 2 ساله مثلا مدرسه نرفته. و دیدم که وای، یعنی چه بلایی سر بقیه اومده و خدا رو شکر کردم که حداقل من تا اون مرحله کشیده نشدم. و یکی از این بچه ها بود که یک، حالا هیکلش خیلی از من شاید بزرگتر بود، و این اونجا تا این آدم رو دید همونجا بلند بلند گفتش که به اون افسری که اونجا بود، گفت من میخوام اینو بزنمش و اتفاقا بهش اجازه دادن. اینقدر شرایط روحی اون آدم بد بود، رفت اون تو اون طرف رو تا میخورد زد و اونا بهش این اجازه رو دادن. و در نهایت در واقع ماحصل همه این تلاش ها و این پروژه، این پرونده، عذرخواهی میکنم، این بود که اون شخص رو در واقع با، چون که همه شاکی ها در واقع نرفتن رضایت بدن، اون شخص، البته خانواده من رضایت دادیم ولی بقیه رضایت ندادن، 13 تا شاکی داشت و اون شخص رو، حالا من نظرم اینه که متاسفانه، دار زدن و اعدامش کردن و خبر اون رو در واقع توی روزنامه ها پخش کردن و حالا طبق سیاست های کشورمون که در جریانش هستین این کارو میکنن که حالا شاید مثلا اینجوری فکر میکنن، در صورتی که اشتباهه، که شاید درس عبرتی بشه برای بقیه، در صورتی که باید شما از نظر فرهنگی از ریشه بیای این مسئله رو بررسی کنی که ببینی اصلا چرا داره این اتفاق میفته توی کشور و چرا اینقدر زیاده. یعنی من نمیدونستم که اینقدر این پرونده های این شکلی توی در واقع آگاهی اینقدر زیاده. وقتی با اون افسر در واقع پرونده صحبت میکردم، اون کاراگاه در واقع صحبت میکردم، بعد از اینکه همه این ماجراها تموم شد، هنوز یه چیزهایی، چون من همیشه حافظه تصویریم خیلی بهتر از حافظه های دیگه هست، حتی از اون منطقه‌ای که اون اتفاق بر من افتاده که خیلی نزدیک خونمون بود، با وحشت رد می شدم و احساس می کردم که اصلا نباید اونجا برم، در صورتی که اصلا ربطی نداشت، بالاخره ممکن بود تو هر مکان دیگه این اتفاق بیفته. و می تونم این رو به جرأت بهتون بگم که این اتفاق برای خیلی ها می افته. اون شبی که من از پدر مادرم خواهش کردم منو به کلانتری ببرن، ممکن بود که من بگم نه هیچی نشده، مثلا تا اون موقع هم خونه در واقع چیز بودم، دوستم بودم و داشتیم با هم کار درس مثلا میخوندیم یا مثلا خیلی چیزهای دیگه. البته اونا تماس گرفته بودن، نگران شده بودن، رفته بودن، پدرم رفته بود خونه اون دوستم و دیده بودن که من اونجا نیستم و اینها، ولی خب میتونستم نگم، یعنی میتونستم تا همین جاشم نگم و این طرف و این آدم ها بتونن کارشونو بکنن، ادامه بدن به این در واقع جنایتی که دارن انجام میدن. و من شخصا معتقدم که این یک بیماریه، یعنی یک بیماریه که باید درمان بشه و داره توی بستر کشور ما به خاطر این محدودیت ها اتفاق میفته. بالاخره نیاز جنسی رو همه ما داریم، ما نمیتونیم به خاطر اینکه نیاز جنسی داریم خجالت بکشیم، مثلا به خاطر اینکه گرسنمونه خجالت بکشیم که بگیم گشنمه و بخوایم مثلا از خانوادهمون درخواست بکنیم که مثلا یه چیزی رو تهیه کنن که ما بخوریم که از این گرسنگی. ببینین، پس این مثل یک نیازیه که همه ما داریم و با هم رودرواسی که نداریم، پس باید این رو بتونیم، یعنی این بستر فراهم باشه که بتونیم این رو خیلی دقیق در موردش صحبت بکنیم تو خانواده و راهکارهاشو در واقع بررسی کنیم. و حالا من خیلی خوشحالم توی اتفاقا پادکست شما هم دیدم که در مورد تربیت جنسی صحبت شده و الان میبینم که خب اون خانواده هایی که توان مالیشو دارن و سوادش رو در واقع دارن بچه هاشون رو به این کلاس ها میبرن، به این دوره ها میبرن و خودشون توی اون دوره ها شرکت میکنن، پدرها مادرها به صورت جداگانه، تا بتونن آموزش های لازم رو به اون بچه بدن تا اون بچه بتونه آمادگی لازم رو حفظ بکنه. فقط میخوام این رو بگم که ببینین باز بودن یک خانواده توی این شرایط چقدر به من شخصا کمک کرد و خودم رو تونستم از اون مهلکه نجات بدم. حالا ممکن بود اصلا خیلی بلاهای بدتری، نه فقط آزار جنسی، بلاهای بدتری، شاید اصلا اون آدم قصد جون منو داشت و کار چه میدونم میخواست چیز کار دیگه انجام بده و منفعت دیگه رو مثلا در نظر داشت، ولی بالاخره این رو میخوام بگم که اگر این خانواده ها بتونن این رو پذیرا باشن، این رو درک کنن که اون بچه، اون فرزند اون خانواده این راحتی رو داشته باشه که باهاشون صحبت بکنه، خیلی تاثیر بزرگی میتونه داشته باشه. اون خانواده میتونه راهنمای اون فرزند باشه، اون بچه باشه که این اتفاقا براش نیفته. و وقتی هر کسی این، به قول شما، از ما همیشه از این دیدگاه نگاه میکنیم که این اتفاق بیرون هست و باید در واقع ما براش آماده بشیم، به نظر من اگه هر کسی این مسائل رو توی خانواده مطرح بکنه، اون آدمی هم که قصد این کارو داره و حالا به دلایلی در واقع این نیاز درونش خیلی فوران داره میکنه و نمیدونه چی کارش بکنه، اون هم به خودش این اجازه رو نمیده و حالا برمیگرده دیگه به اون دولت مردان که بتونن با اون شرایط، با اون قدرت و ثروتی که در دستشون هست، چجوری شرایط فرهنگی جامعه رو در واقع هدایت کنن و کنترل کنن. و حالا شما تصور کنین خیلی ها هستن که این افراد آدمای عادی هستن که در واقع منظورم اینه که آدمای استریت هستن که بهشون تجاوز جنسی میشه یا حالا اتفاقاتی از این دست براشون میفته، اما این خانواده کوچک که واقعا اقلیتن، یعنی خیلی تعداد این خانواده نسبت به جمعیت کشورمون کمه و واقعا بی‌انصافیه اگر صدای اینها نباشیم، اگر اینها رو نبینیم، من به جرئت میتونم بگم بلاهایی داره سر اینها میاد که ما اصلا ازش خبر نداریم. یعنی هر لحظه زندگی اینها کابوسه. اینها خیلی راحت تو خیابون نمیتونن راه برن، توی اون بستر، توی اون جامعه. میدونین چی میگم؟ حالا یک سری از اینها هستن که به خاطر اینکه با این دیدگاه بهشون دائما نگاه میشه، با این دیدگاه جنسی، به راه‌های خیلی بدی ناخواسته کشیده میشن و در واقع زندگیشون رو باختن. و من این آدما رو میشناسم، صدها نفر از این آدما هستن که الان شرایط مناسب زندگی رو ندارن توی کشورمون و هیچ کسی نیستش که حرف اینها رو بزنه. خب این رو من از خودم براتون بگم که من بر اساس اون در واقع مشاوره هایی که همیشه میرم، اون در واقع وقتی که همیشه برای خودم میذارم و در واقع دانشی که کسب کردم توی این زمینه، من در واقع پنسکشوال هستم، یعنی اون جنسیت اون طرف هیچ تأثیری در واقع توی ذهن من نداره برای اینکه من اون آدم رو دوستش داشته باشم و از نظر عاطفی باهاش کانکت بشم. خب این از خود من. حالا شما فکر کنین که توی جامعه ما، نه توی جامعه ما، حتی من توی اروپا میشناسم افرادی رو که خانواده های زیادی هستن، حتی توی اروپا که فضا مثلا انقدر بازه، که اونها هنوز نمیدونن که ما به غیر از زن و به غیر از مرد شاید ده ها جنسیت دیگه رو تعریف شده توی علم. ما جنسیت های بسیار زیادی داریم که این همه اینها در واقع انسانن و باید در واقع توانایی این امکان برای اونها وجود داشته باشه که یک زندگی سالم و بی دغدغه‌ای رو داشته باشن، نه اینکه هر لحظه درگیر این مسئله بشن. وقتی میرن سر کار و وقتی میخوان برن سر کار دنبال کار بگردن، وقتی اینترویو میشن تا حالا چهره اونها رو شاید ببینه اون طرف، پشیمون میشه. خب شما فکر کنین توی کشور ما، توی ایران، این مسئله شاید ضرب در صد میشه و اصلا یک شرایط خیلی بدی رو به وجود اومد آورده. حالا این رو هم در کنارش اضافه بکنم، به خاطر همین شرایط روانی منفی که این آدما به وجود میاد براشون، اینها کلن یه عدهشون اینجوری هن، کلن بیخیال سلامتیشون میشن، سلامتی جسمانیشون میشن و از اون در واقع پروتکشن هایی که باید استفاده کنن در حین عمل جنسی یا حالا تو کارهای دیگه اصلا دیگه براشون مهم نیست. یعنی اون آدم خودش رو یک انگل جامعه میبینه، در صورتی که اینجوری نیست، در صورتی که اینجوری نباید باشه و واقعا نسبت به این افراد، نسبت به این خانواده کوچک داره اجحاف میشه. حالا شاید غرب دم میزنه از فمینیست، همون فمینیست غرب رو هم ما در واقع وقتی بررسی میکنیم، وقتی مطالعه میکنیم، میبینیم که به نتایج مطلوبی که باید نرسیده و خیلی از مسیرش دوره. و من امیدوارم که این جنبشی که توی کشور ما به وجود اومده بتونه در واقع نتایج مثبتی حداقل داشته باشه و بتونن در واقع آدم‌ها یه شرایطی به وجود بیاد که شرایط رشد جامعه باشه، نه شرایط سرکوب جامعه و اینکه هر لحظه هر کودکی بخواد خودشو سانسور بکنه در مقابل خانواده‌اش که دیگه نزدیکترین عضو در واقع نزدیکترین اعضای جامعه نسبت به خودش هستن و خیلی مسائل رو نگه و به تبع همون از خیلی مسائل آگاهی پیدا نکنه. خیلی از این آدمایی که من میدونم درگیر این تجاوز و مسائل این مدلی میشن، تصمیم میگیرن که همراه خودشون همیشه یه سلاحی داشته باشن، مثلا خانوما، خیلی از خانوما رو من میبینم که مثلا با خودش، در صورتی که این فقط بیماری یک جامعه رو نشون میده و هیچ وقت نباید این اتفاق بیفته که کسی بخواد با خودش یه سلاح سرد رو حمل بکنه از این بابت که دائما میترسه نکنه یه وقت یه بلایی سر من بیاد توی این جامعه. و همه اینها به خاطر فقر فرهنگیه، به خاطر نبودن آموزش های لازمه، که امیدوارم که در واقع در آینده اینها توی کشورمون خیلی بهش اهمیت داده بشه. حالا من میدونم NGO هایی هستن که از نظر مسائل، از نظر بیماری های جنسی، از نظر بیماری های مقاربتی دارن خیلی تلاش میکنن، با اینکه هیچ ساپورتی ندارن، هیچ پشتیبانی رو از طرف دولت، از طرف نهادهای در واقع دولتی ندارن و خودشون سلف فاندن و خودشون با هزینه خودشون دارن این کارو میکنن توی ایران، در صورتی که نباید، واقعا نباید اینجوری باشه. این ظلمیه که داره به تک تک افراد جامعه داره در واقع میشه. حالا ما شاید چند قدم جلوتر رو صحبت کردیم، ولی من افرادی رو حتی میشناسم که حاضر نیستن مشاورها رو ببینن و واقعا این تأسف برانگیزه و واقعا من چیزی ندارم براش بگم. خیلی خوشحالم که در واقع تونستم باهاتون ارتباط برقرار کنم و صحبتم رو بهتون بگم و این داستان رو، این اتفاق رو من برای خیلی ها گفتم، چون که این یک بابی میشه که اونها این جسارت و این توانایی رو در خودشون ببینن که بتونن هر لحظه از خودشون دفاع بکنن، حتی یه کاری بکنن، حتی یه قدمی بردارن و نذارن این اتفاق بیفته. کما اینکه جامعه از بنیاد، از بن و ریشه باید در واقع اصلاح بشه و ما تا انتها، تا آخر عمرمون نمیتونیم یک سپر دفاعی همیشه با خودمون حمل کنیم.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
چیزی که توی داستان تو برای من خیلی جالبه اینه که وقتی رسیدی خونه مطمئن بودی که باید بری کلانتری و گزارش بدی. در واقع چیزی که با توجه به سن کمتون اتفاق وحشتناکی که برات افتاده بوده خیلی اقدام شجاعانه و مقتدرانه ای بوده. به نظرت چرا و اصلا چطوری به این نتیجه رسیده بودی که قدم بعدی مراجعه به کلانتریه؟
خواهش میکنم. ببینین، حالا من بعدن که در واقع به مشاوره مراجعه کردم، اون تیپ شخصیتی من ادوکیت هست و کلن دوست دارم که یه کاری بکنم، یعنی توی زندگیم اینجوریم. و دو تا عامل مهم داشت، یکی آموزش های خانواده بود و دومی این که بعد از این که من از اون مهلکه نجات پیدا کردم یه احساس قدرت بسیار بزرگی کردم، وقتی که یعنی دقیقا همون زمانی که این تصویر همیشه توی ذهن منه، اون زمانی که اون آدم شروع کرد به درآوردن لباساش، من دیگه واقعا امر بهم اصطلاحا میگن امر بهم مشتبه شد که این دیگه نیتش چیه و میخواد چی کار بکنه و میدونستم، یعنی و همه اینا به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه از خانواده بک‌گراندی داشتم. اگه خانواده به من یه سری چیزها رو نمیگفتن، آموزش نمیدادن، حالا اونها در ارتباط با بچه‌های مدرسه این کارو میکردن، یا حالا مثلا میگفتن اگه کسی تو خیابون جلوتو گرفت یا مثلا فلان اتفاق افتاد، بالاخره اون پدر مادرم نمیخوان بچه رو بترسونن، یه جوری توی لفافه صحبت میکنن. ولی خب من تا همین جاشم واقعا ازشون ممنونم، چون من متوجه شدم اون اتفاقی که ازش صحبت میشه همه جا یا مثلا بین بچه ها یا مثلا این اتفاق اینه، این رابطه جنسی که میگن اینه، و اونجا من متوجه شدم، چون بالاخره منم یه بچه چشم و گوش بسته‌ای بودم، یعنی اونجوری نبودم که خیلی بچه درس خون و خیلی یه بچه عادی بودم، یعنی اونجوری نبودم که اطلاعاتی در مورد مسائل این ریختی این تیپی داشته باشم. ولی این دوتا عامل، یکی این که خیلی از خانواده در واقع از آموزش‌های خانواده استفاده کردم اون لحظه، و بعداً یه احساس قدرتی به هم دست داد و گفتم باید یه کاری بکنم، و این چیزی که خب همیشه من توی زندگیم همیشه همین جوریم. حتی مثلا اون موقعی که توی پادگان بودم دائما در حال ریپورت نوشتن بودم از اون چیزا، از فرمانده ها، از کسایی که اونجا بودن، دائما نامه های طویل می نوشتم و خیلی ناشناس می دادم به اون بازرسی، چون یه قسمت بازرسی همیشه توی پادگان هستش که به فعالیت اون فرمانده ها و در واقع بانی ها در واقع نظارت داره، و همیشه اینجوری هم کلن دوست دارم که یه کاری بکنم، یعنی مثبت باشم برای اون جامعه ای که اطرافم هستن. و اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید آره این بود. گفتم که به بابام گفتم بابا بریم کلانتری که من میخوام، چون که میدونستم با خانواده نمیتونم حرف بزنم ولی با یه غریبه میتونم. و واقعا این خیلی درده که شما با یه غریبه احساس راحتی میکنی تو ذهنت و با پدرت با مادرت اون احساس راحتی رو نداری. واقعا این خنده داره، یعنی واقعا باید برای این یه کاری کرد.
به نظر تأثیر حرفای خانواده قبل از این اتفاق باهات داشتن چجوری و چقدر توی واکنش در لحظت حین اون اتفاق تأثیر داشته؟ مثلا فکر میکنی اگه نبود چی میشد داستانت؟
قطعا اگر که این آموزش ها نباشه واقعا فاجعه رخ میده، یعنی اون کاری که نباید بشه میشه. حداقل توی جامعه خراب هم ما باید سعی خودمون رو بکنیم، حداقل میتونه اون خانواده سعی خودش رو بکنه، ولی معمولا اینجوریه. سر حالا این مسائل جنسی که میشه همه ایگنور میکنن یا مثلا سعی میکنن در موردش حرف نزنن، حالا به خاطر اون حجب و حیای بیش از اندازه است که اصلا اشتباهه. چرا باید یک پردهی بین یک مادر و فرزند باشه؟ چرا باید یک پردهی بین پدر و فرزند باشه؟ واقعا این نباید باشه. اون فرزند باید احساس کنه که اون پدر اون مادر رفیقشن، حتی دوستش هم نیستن، رفیقشن. رفیق شاید در نظر من یک پله فراتر از در واقع دوست هستش. و واقعا این ما نیاز داریم، یعنی من به این مسئله اشاره کردم برای اینکه این رو بگم که ما به این آموزش ها نیاز داریم. یعنی حتی پدر و مادرهای جدید ما، نسل جدید هم بالاخره دهه 60 هستن، دهه 70 هستن، حتی اینها که انتظار میره به روز باشن. یعنی شما خارج از ایران وقتی که با 4 نفر صحبت میکنی میبینی خیلی روشنن، برای اینکه خیلی مسائل رو باید در واقع دولت با سیاست هایی که میچینه، با اون قدرت و اون ثروتی که در دست داره، به صورت عمومی برای مردم در نظر بگیره، که حتی اون آدمی که فقیره یا اون آدمی که ثروتمنده هر دو شامل بشه. و اینجوری نیست، اینجوری نباشه که یه خانواده اگر توکن در واقع مالی رو داره استفاده بکنه و یا مثلا سواد، خیلی هم هستن این تمکن مالی رو دارن ولی سوادشون در اون حد نیست. پس این در واقع خیلی مرتبطه با اون اقداماتی و برنامه ریزی هایی که دولت ها میکنن. و واقعا توی این زمینه خب این برای ما محرزه که ما توی کشورمون ضعف به شدت زیاده. و حالا با اون بکگراندی که توی 100 سال اخیر شما وقتی تاریخ رو میخونین از اواسط دوران قاجار تا به امروز، جامعه ما درگیر مسائل فرهنگیه و این همین جوری رو به افوله. یعنی اینجوری نبوده که الان بگیم فقط مختص این 40 ساله، نه، شاید شیبش تو این 40 سال خیلی زیاد شده، ولی این هستش. یعنی یه جایی ما باید این رو تمومش کنیم. یعنی اون در واقع جنبش مدرنیته که اتفاق افتاد یه تلنگری بود برای شرق، درسته برای غرب اتفاق افتاد، حالا خیلی پیامدها هم داشت براشون، خیلی منافع خوبی هم داشت براشون، و ولی خب همین، ما از همین باید درس بگیریم و بیایم این کار رو بکنیم. حالا من جدیداً متوجه شدم که توی خانواده های مذهبی در واقع بودایی یا مثلا بیشتر توی چینی ها در واقع این دقیقا به همین شکلی که توی ایران هست وجود داره و این حرمت ها این حریم ها اینقدر سرسخت و زیاده که اصلا فرزندان نمیتونن با خانواده هاشون صحبت کنن در مورد هیچ مسئله ای. در صورتی که تربیت جنسی مثل این میمونه که شما میخواین خیلی عادی، در واقع خیلی ساده، خیلی روان میخواین در مورد یک عضوی از بدنتون رو که خدا در اختیار شما گذاشته این رو در واقع بیاین تشریحش بکنین و مسائل حول این رو بیاین بررسی بکنین. یه چیز خیلی ساده و خیلی به نظر من خیلی بدیهیه، یعنی اصلا چیزی نیستش که ما بخوایم به خاطرش توی خانواده هامون بیایم این حریم ها رو قرار بدیم و خودمون رو محدود بکنیم و خودمون رو از اون پروتکشنی که بعداً برامون به وجود میاد. شما میدونین اگر یک نفر از این خانواده در واقع LGBTQ، یک نفر از اینها بتونه راحت، من خب هستن دیدم افرادی که اینجوری هستن، یه نفر بتونه خیلی راحت این مسائل رو با خانوادهش در میون بذاره، چه پشتوانه فکری خیلی قوی به دست میاره، چه قدرتی به دست میاره برای حضور توی جامعه. اگر شما این رو بدونین، درک کنین، واقعا متوجه اهمیت این مسئله میشین و واقعا در واقع ما توی خانواده متوجه میشین که توی خانواده های ایرانی واقعا این رو ما کمبودش رو حس میکنیم و همه ما رو آزار داده، فارغ از این که دختریم، پسریم یا هر چیز دیگه.
بعد از اون اتفاق آیا دچار PTSD یا همون اختلال استرس پس از سانحه یا چیزی شبیه به تجربه ناخوشایندی که بعد از تراما برای افراد پیش میاد شدی؟
100% این اتفاق بر من افتاد. چیزی رو که من جا انداختم، الان ممنونم شما یادآوری کردین. من یه مدت کوتاهی رو در واقع سربازی رفتم، خب به خاطر مشکلی که توی کمرم دارم، مهره های کمرم یه مشکلی داشت، بعد از یک مدتی در واقع مدت کوتاهی معاف شدم. ولی توی اون بازه زمانی کوچیک من دقیقا این اتفاق بر من افتاد. خیلی اولا که وقتی وارد پادگان شدم احساس کردم که چقدر این به دبستان و راهنمایی من شبیهه، یعنی واقعا مدارس ما شبیه این پادگان سربازیه و این واقعا دردآوره و من فکر کنم که این الان حداقل در ارتباط با مدارس دولتی اینجوری باشه، شاید مدارس خصوصی خیلی بهتر، نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی شاید قاعدتا باید خیلی بهتر باشه با اون هزینه‌ای که دریافت میکنن. ولی این دقیقا توی اون فضا من همچین چیزی رو احساس میکردم. توی همون جا من میدیدم بچه هایی هستن که در واقع همون جور که عرض کردم، من خب احساس میکنم وقتی یه آدمی رو میبینم، احساس میکنم که این شاید جزئی از این خانواده، در واقع این خانواده باشه، و میدیدم که چجوری ازش سوء استفاده میکنن و حالا پیگیری میکردم چون میدونستم اون آدمه خودش نمیتونه از خودش، یعنی این رو احساس میکردم درونه، احساس میکردم وقتی میدیدمش، احساس میکردم نمیتونه از خودش دفاع کنه و سعی میکردم که یه جوری خودم رو قاطی بکنم و بتونم یه کاری براش بکنم. و همین مسئلهی که اتفاقی که برای من افتاد دقیقا توی پادگان دائما برای من تداعی میشد، یعنی با دیدن این آدما که اینجوری مورد در واقع خشونت های جنسی به این شکل قرار می گیرن، دائما برای من تداعی می شد. و متاسفانه به خاطر آموزش های ضعیف بچه ها از نظر آموزشی، چون که توی پادگان همه سطح در از همه جور سطح اجتماع شما اونجا پیدا می کنی، آدم هایی هستن که خیلی فرهیختن از همه نظر، آدم هایی هستن که نه، خب از جاهای خیلی ضعیف، از روستا، شاید نمیخوام بگم روستا، نه، روستا یا فرهنگشون از ما تهرانی ها بیشتره قاعدتا، ولی میخوام بگم که در واقع از قشرهای مختلف شما اونجا میبینی و میبینی که واقعا این ضعف در آموزش چقدر زیاده، ضعف فرهنگی چقدر زیاده. بچه ها از اون، حالا توی فضاهای پسرونه شما اگه قرار بگیرین، اتفاقاتی میفته که واقعا دردناکه. حالا شما فکر کن یک فردی مثل من یا مثلا افراد دیگه این خانواده شاید توی اون فضا قرار بگیره که این الفاظ رو، این در واقع رفتارها رو به خودش میگیره و دو چندان برای اون آدم دردناکتر میشه. قطعا این اتفاق رو بر من تداعی شده بارها و بارها. یه اتفاق خیلی بزرگی که بر من افتاد، من دچار اختلال خواب شدم، یعنی تا مدتها نه شب نه روز نمیتونستم بخوابم و اون کوالیتی اسلیپ رو نداشتم و و نمیتونستم ریکاور نمیتونست بکنم خودم رو برای مثلا روز بعدی و این واقعا خسته کننده بود و دائما یه چیزایی توی بالاخره ذهن آدم تداعی میشد، مخصوصا روزهای اول که واقعا وحشتناک بود با اون چیزهایی که مثلا من دیده بودم. و بعدن توی دوران دانشگاه، یعنی از سن 18-19 سالگی به بعد، من شروع کردم به اینکه خودم رو بیشتر بشناسم، با آدمای مختلف در واقع مشاوره کردم، با آدمای مختلف صحبت می‌کردم، مسائل مربوط به خودم رو با اونها در میون می‌ذاشتم، آدم‌های مطمئن و آدم‌های باسواد، و مرحله به مرحله تونستم که خودم رو بهتر و بهتر بشناسم و ببینم کجای داستان قرار دارم. و از این، شما میدونین این شرایطی که ماها توش هستیم یه شرایطیه که دائما خودمون رو سرزنش میکنیم، یعنی میگیم که مثل یه بیماری که ناخواسته یهو خدا میده، یعنی خدا رو هی سرزنش میکنیم، میگی مثلا چرا من، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. افرادی که در واقع توی این خانواده هستن افراد بی‌نظیری هستن، معمولا تو زمینه‌های هنری، تو زمینه‌های در واقع خلاق، خلاقیتی خیلی جلو هن نسبت به همسناشون، و کلن میتونم بگم یه بخش عظیمی از هنر دنیا رو دارن به دوش میکشن این آدم ها، و بسیار آدم های خاصی هستن. حالا من از خودم که بخوام براتون بگم، یا من آدمی هستم که دو جنبه رو دارم، یعنی در واقع از ورزش های مردونه و اونجوری خیلی دوست دارم، خیلی از ورزش ها رو، مثل در واقع حالا نام نمیبرم، یا مثلا یه مکانیک ماشینم عملا، و دستپختم بسیار عالیه، و این نشون میده که من یه آدم مالتی تلنتدم، چیزی که سر کار تو محل کار من دائما به من میگن و من واقعا افتخار میکنم. من یک آدم خاصی هستم، یعنی اگه هر کسی توی این خانواده به این درصد از آگاهی نسبت به خودش برسه، من مطمئنم که این افراد تازه شروع میکنن به شکوفا شدن توی جامعه، تازه شروع این اتفاق باعث میشه که با پذیرفتن خودشون باعث میشه اونها بتونن قدمهای بزرگی رو بردارن برای زندگی خودشون، برای آینده خودشون و حتی برای جامعه میتونن خیلی مفید باشن، همینجوری که عرض کردم. و بله اینجوریه، این بر من خیلی اتفاق افتاده بعد، حتی تو دوران بعد از، خیلی بدتر از اون ماجرا. و حالا اتفاقات دیگه ای هم که در ادامه افتاده بوده شاید، که حالا من فرصت توضیح دادن اونها رو ندارم، ولی باز هم من سعی کردم همیشه این سپر دفاعی رو همراه خودم داشته باشم تا بتونم از خودم در واقع مراقبت بکنم.
بعد از اون اتفاق به روانشناس یا متخصص مراجعه کردی؟ اگه کردی چه تأثیری روی روند بهبودیت داشته؟
بله، من اگه اشتباه نکنم یه روانشناسی خانومی بود که توی همون در واقع آگاهی بود که من رو به ایشون معرفی کردن، همون در حد اگه اشتباه نکنم دو جلسه، حالا درست خاطرم نیست، من با این خانم صحبت کردم و اوضاع روانی من رو اونقدر حاد برداشت نکرد که مثلا به من بگه که ادامه بده، ولی به خاطر همین من توی تایم خاصی، توی تایمی بعد از اون ماجرا، بعد دیگه درگیر کنکور شدم و اینها، بعدش هم پدرم فوت شد درگیر مسائل اینچنینی، ولی بعدش، یعنی بعد از این که دیگه خودم رو شناختم، سن مثلا 19-20 سالگی تازه برگشتم تا دوباره این ماجرا رو برای خودم حل کنم، چون که یه چیزی بود که توی ذهن من بود همیشه، یه وقتایی دائما بر من خیلی وقتا پیش میومد که تداعی بشه و منو آزار بده. به خاطر همین از شاید بتونم بگم با یه چند سال فاصله اون مشاوره رو به صورت رسمی شروع کردم، حالا نه تنها به خاطر اون مسئله، که اون مسئله یک پوینت خیلی مهمی بود که این کار کردم، ولی به خاطر مسائل شخصی خودم، به خاطر مسائل خانوادگی سعی کردم که از آدم‌های کمک بگیرم، یعنی این خلأ‌ها رو در خودم دیدم. ببینین این رو من خدمتتون عرض کنم، اون مشاور خیلی مهمه، انتخاب مشاور، یعنی افرادی هستن که خب آره بالاخره با 4 سال اگه اشتباه نکنم درس خوندن، شما میتونید مشاور بشین، تمام اون مراحل رو توی ایران در واقع پشت سر بذارین، اون مجوز مشاوره رو بگیرین. ولی خیلی مهمه که شما حتماً مشاور درستی انتخاب کنی. مثلا در ارتباط با موضوع بنده، مشاوری که نسبت به مسائل جنسی، در واقع نسبت به گرایش های جنسی دانشی نداره، خب حرف منو نمیفهمه. شما با ببینین که تخصص اون آدمه تو چه حوزه ایه و بعد انتخابش کن. اینجوری نباشه که مثلا سر کوچه یه روانشناس هست، خب بریم مثلا اینجا شروع کنیم. اینجوری نباشه، مطالعه کنین اون آدم رو، اون بک‌گراندش رو، اون تزی که در واقع انجام داده، اون فیلدی که توش تخصص داره، همه اینها رو شما در نظر بگیرین و حالا اون رو انتخاب بکنین. حالا اگه در میانه راه باز دیدین که نه، نسبت به اون چیزی که شما دارین مطالعه میکنین همزمان، این داره یه چیز دیگه میگه، پس باید حالا اینو عوضش کنین یا فکر دیگه ای بکنین یا باهاش مطرح کنین. پس این خیلی مهمه. ولی این رو میخوام بگم، اگر مشاور درستی باشه، بسیار جوابگوه. یعنی این مشاوره کردن یک چیزیه که به نظر من یک بایده. حتی کسی که مشکلات حادی نداره، حتی کسی که همون مشکلات ریز هستش که یه ذره جمع میشه و به یک چیز، به یک غول بزرگ تبدیل میشه، همه ما، تک تک ما نیاز داریم که با مشاور در واقع صحبت بکنیم. خب همونجوری که میدونین، معمولا در بیشتر جاهای دنیا این برای خانواده ها به صورت رایگان تعریف میشه، ولی خب تو ایران متاسفانه هزینه هاش، متاسفانه که بالاخره اون اگر که حالا روانپزشک باشن پزشک، یا اگه روانشناس باشن اون مشاور، بالاخره باید نیازهای خودش هم در نظر بگیره. ولی این عدده به خاطر شرایط اقتصادی نابرابر، این عدد خیلی بالاست و همه نمیتونن ازش بهره مند بشن و استفاده بکنن. به خاطر همین به نظر من باید یه فکری براش بشه. ولی 100% نظرم رو اینه که باید مشاور توی در واقع مراحل مختلف توی زندگی وجود داشته باشه، مخصوصا اون دوران نوجوانی تا جوانی و اینها، واقعا دورانیه که آدم میتونه ازش، دو حالت بیشتر نداره به نظر من، هیچ حد وسطی نداره. یا شما بیشترین لذت رو از زندگیت توی اون دوران میبری و همیشه ازش یاد میکنی، یا اینکه نه، به بدترین شکل ممکن همیشه ازش یاد میکنی و اصلا دوست نداری به اون دوران برگردی. خب برای من اینجوری نبوده، خدا رو شکر. یعنی اون، من واقعا لذت بردم از اون دوران جوانی و بعد از اون به مشاور مراجعه کردم، همیشه سر هر مشکلی، سر هر چیزی، به خاطر اینکه همه ما یه ظرفیتی داریم. خب اونم یه آدمه، همین که صحبت شما رو گوش میده، شما باید، اون کسی که واقعا دوست نداره به مشاور مراجعه کنه از این بابت که میگه خب نه من مشکل روانی که ندارم، نه، مگه بقیه که مراجعه میکنن مشکل روانی باید داشته باشن که مراجعه کنن؟ نه، همه آدمای سالم هم فقط برای اینکه برن صحبت کنن، شما صحبت میکنی، بالاخره خالی میشی و حالا به شما دوتا چیز رو هم یاد میده اون آدم، به اینا فکر میکنی، لزومن هم قرار نیست اونها رو پیاده کنی، نه، حداقل بهش فکر میکنی ببینی چی گفته، و برای من شخصا خیلی همیشه مفید بوده.
به طور کلی بعد از اون اتفاق توی روابط جنسی که برقرار کردی، میتونستی رد این حادثه و تأثیراتش رو ببینی؟
یه چیزی رو بگم خدمتون، من رابطه جنسی رو به اون شکلی که عموم ازش یاد میکنن و میشناسن خیلی دیر شروع کردم. یعنی اینجوری نبود که، چون معمولا حالا از اون بچه ها و اون پسرهایی که دور و برم بودن میشنیدم، مثلا دیگه دیر مثلا تو سن 18 سالگی این کار میکردن، ولی خب اولین اتفاق برای من دیرتر افتاد و من طبعا مشکلاتی رو داشتم، ولی خب این به خاطر اون گرایش هایی که داشتم، ولی اینها اصلا ربطی به اون ماجرا نداشت. یعنی میگم چون اون اتفاق کاملا برای من نیفتاد و یعنی تموم نشد، به خاطر همین من شاید نه دردی احساس کردم، فقط میگم مثلا به دست من ضربه میزد با اون چیزی که شبیه کابل بود، خیلی هم ضخیم بود به دست من ضربه میزد و من چیز دیگه رو احساس نکردم. یا مثلا من بعدن یه کار خیلی بدی کردم، اینو باهاتون در جریان بذارم. من بعدن از اون کاراگاه چقدر اون کاراگاه این کار، یعنی کار بدی کرده الان که فکر میکنم، ازش خواستم که این چیز بچه ها رو به من بده. اعتراف که نمیشه بهش گفت، عرض به خدمتون که اتفاقاتی که براشون افتاده، هر کسی براش افتاده رو همه نوشته بودن دیگه، خود منم نوشته بودم و این مثل یه در واقع یه رساله خیلی بزرگی شده بود. اتفاقا همین باید بشه یک رساله و توی در واقع فضای علم بررسی بشه. و این مطلب رو من از این گرفتم و تا مدت ها از خانوادم اینو قایمش میکردم، چون کاغذ بود و خیلی هم زیاد بود و من وقتی نشستم اونا رو خوندم فهمیدم که واقعا چه فاجعه‌ای رخ داده واسه بچه ها. یعنی اون در واقع ارگان های جنسی که نه تنها حالا آلت تناسلی و حالا فلان و اینها میشه، حتی در واقع لبها هستش و همونجور که در جریان هستین خیلی چیزهای دیگه هستش که اون آدم اومده توی همه چیز اومده این با اینها در واقع شریک شده و اینها این بچه نمیدونسته چجوری اینو بنویسه. اصلا یه چیزی نوشته مثلا که معلوم بوده اون لحظه که حالا مراجعه کرده به کلانتری یا به اون مرکز پلیس خیلی ترسیده بوده و من وقتی اینا رو میخوندم خودم رو جای اون آدم ها میذاشتم، واقعا احساس بدی بود. یعنی واقعا میترسیدم و واقعا نمیدونم چرا این کار کردم. یه کار بدی بود این کاری که کردم، چون توی روحیم خیلی تأثیر گذاشت. همه اون اتفاقا برای من نیفتاد، شاید میتونم بگم مثلا 50% نیفتاد و 50% که خیلی شاید دردناک بود، شاید خیلی چیزهای دیگه بود که بعدها میتونست خیلی تأثیرگذار باشه، ولی خدا رو شکر نیفتاد.
چی شد که دوست داشتی روایتت رو با رادیو مثلث به اشتراک بذاری؟
ببینین، من خب پیگیر چیز بودم، پیگیر بالاخره همون جوری که شما الان فرمودین این اتفاق برای من افتاده. یعنی من مورد آزار جنسی قرار گرفتم، ولی حالا در یک سطوح خاصی. به خاطر همین من همیشه در واقع پیگیر این مطالب بودم، یعنی ببینم که چی شد، حالا اتفاقی افتاد، حالا بهتر شد یا مثلا الان چه خبره. به خاطر همین وقتی که با چنل شما، با در واقع پیج شما توی اینستاگرام آشنا شدم، دیدم که واقعا شما کار بزرگی رو دارین میکنین. یعنی چیزی رو دارین نشون میدین که خیلی ها به زبون نمیارنش به خاطر یک سری مسائل، به خاطر یک سری حجب و حیا و اینها. و به خاطر همین این همین جوری وقتی شما ازش حرف نزنین میتونه فضا رو در واقع برای خودش پیدا میکنه تا گسترش پیدا کنه. و آخرش چی؟ آخرش قراره چی بشه؟ پس باید مشکلاتمون رو به زبون بیاریم که بتونیم براش راه حل پیدا کنیم. اینجوری نیست، اینجوری در واقع نباید باشه که شما سکوت کنی. با سکوت هیچ چیزی حل نمیشه. حتی اگه دغدغه جامعه رو نداری، دغدغه خودت رو باید داشته باشی که حالا دغدغه فرزندت رو پس فردا داشته باشی، حتی اگه خیلی خودخواهی. در صورتی که نه، این میتونه برای هر کسی اتفاق میفته، برای خواهر من، برای خواهر شما، برای رودرواسی نداریم، یه چیز جدیه. یعنی باید این رو اینجوری در نظر بگیریم که ما باید برای این کار یه فکری بکنیم. و مثل الان شرایط فعلی جامعهمون، الان مردم به این نتیجه رسیدن که دیگه باید یه فکری کرد، باید یه این یه مثل یه بیماری داره هی گسترش، مثل یه سرطان داره یه گسترش پیدا میکنه تو همه چیز، تو همه جنبه های زندگی و جنبه های اجتماعی، جنبه های خانوادگی، آموزش، همه چی. ما باید از ریشه و بنیان یه چیز رو اصلاح بکنیم. نمیشه با این روال ادامه داد تا کی؟ یعنی هر کسی بالاخره کاسه صبرش یک روزی لبریز میشه از ندونستن و دیگه میخواد بدونه، حالا میخواد پیدا کنه، بفهمه داره چه اتفاقی میفته. و اون در واقع دقیقاً زمانیه که بحث آموزش میاد وسط. و به نظر من خیلی مهمه. حتی باید من خاطرم هستش که ما یه معلمی رو داشتیم توی همون راهنمایی، این رو همیشه بچه ها مسخره میکردن. این معلم مورد علاقه من بود، واقعا درس زندگی به ما میداد. یعنی بهش میگفت، و در شرف مهاجرت بود، من قشنگ در جریانش بودم چون با من خیلی احساس نزدیکی میکرد، چون من خیلی دوستش داشتم. و این آدم همیشه به بچه ها چیز، وقتی فکر میکنم که مثلا چه چیزهایی میگفت، چرا همه معلم های ما اینجوری نباشن؟ چرا ما فقط باید بچسبیم به مباحث و در واقع خوروندن مباحثی که اصلا به درد زندگی آدم ها نمیخوره پس فردا؟ و این آدم به قول در واقع یه بند خدایی میگفت، از پیری، از جوانی تا پیری، از پیری تا بمیری. واقعا بعضی اینجوری هن. یعنی درصد آگاهیشون هیچ تغییری نمیکنه و این زندگی نباتی واقعا ارزششون نداره و باید همه یه روزی به این نتیجه میرسن. به خاطر همین الان این جنبش، این اتفاقات داره توی کشور ما حتی رقم میخوره، که بالاخره خیلی امیدوار کننده است. مردم بالاخره باید بتونن مشکلات رو فریاد بزنن. همه جای دنیا همینطوره. اینجوری نباشه که نادیده گرفته بشه و بگیم حالا ولش کن، یا مثلا نه این زشته، مثلا چرا در مورد این صحبت کنیم، بده. نه، مگه شما گرسنه‌تون میشه نمیگین گرسنه‌مه؟ مگه شما، حالا من همش مثال اینو میزنم برای اینکه خیلی ساده و قابل درکه، واقعا اینجوریه. آره، و یک نیاز این صحبت کردن.
اگر داستان آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظر خودت چیا هستن؟
عرضم به خدمتتون که ببینین، به نظر من اون آزار جنسی توی این مرحله فیزیکی، چون آزار جنسی همونجور که شما بهش اشاره کردین فقط اون مرحله آخر که در واقع دخول هستش اون نیست، در صورتی که تو قانون و اینها اینطور نیست، متفاوته. آزار جنسی میتونه به طرق خیلی زیادی اتفاق بیفته. این که در واقع چه چیزی این داستان بنده رو با بقیه جدا میکنه، به نظر من مهمترین عاملش همین آموزشه. همین آموزشه که اون از طرف خانواده اون قدرت ذهنی و اون پشتوانه رو اون فرزند اون خانواده داشته باشه و به خودش این جسارت رو بده. یعنی همین که بخواد از خودش دفاع بکنه، خودش یه جسارتی میخواد و این میتونه در واقع بشه اون پشتوانه، که به اون، با اون پشتوانه حالا میاد یه حرکتی میکنه برای توی اون جامعه و در جهت حفظ کردن خودش، حالا یه وقت هستش که در جهت‌های مثبت. و به نظر من این سزل رو میتونه آموزش همش در نظر، به خاطر اینکه این حادترین قسمت این آزار جنسی که این آزار فیزیکی هست اتفاق نیفته، به نظر من این سه تا رأس این مثلث، سه تا ضلعش باید آموزش باشه، چون تا به این مرحله آخر نرسه. ولی وقتی که در واقع حالا برای چیزهای دیگه، حالا برای سطوح دیگه ای از آزار جنسی، قاعدتا شرایط اجتماعی و شرایط فرهنگی و در واقع شرایط همین آموزشی جامعه خیلی تأثیر گذاره. خیلی، من خیلی معتقدم که شرایط اقتصادی جامعه خیلی خیلی تأثیر گذاره، تا حالا باعث میشه، همین شرایط اقتصادی باعث میشه که جامعه به انحطاط کشیده میشه و خیلی مهمه. من نه جامعه شناس هستم، به خاطر همین نمیتونم هیچ در واقع کلیمی رو انجام بدم، نه روانشناس هستم، هیچی، فقط این که نظرم رو عرض کردم خدمت. ببینین، به عنوان یک پسر توی خانواده، خب این طبیعیه که خانواده ها، مخصوصا خانواده های ایرانی، مادرهای ایرانی که همیشه نگرانن، یعنی این روحیهشون به این شکله که همیشه باید نگران، احساس بکنن همیشه باید نگران باشن، همیشه قراره یه اتفاق بدی بیفته. و حالا به خاطر تجربیاتشون هست، به خاطر چیزایی هست که از اطرافشون گرفتن، یعنی فقط هم علتش خودشون نیستن قاعدتا، و به خاطر این یه وقتایی به نظر من یک سری مسائل بهش پرداخته نمیشه یا ترجیح میدن پرداخته نشه. به خاطر چی؟ میگن که مثلا شما به عنوان یک آدمی که یک فرد همجنسگرا، میگن که باید ساکت باشی. چرا؟ میگن چون داری همجنسگرایی رو ترویج میکنی. این دلیلشه؟ به نظر شما این دلیل منطقیه؟ اون آدم زندگی خودش رو تباه کنه و در واقع نتونه توی جامعه ای که بهش تعلق داره. من خودم یک ایرانیم، همونجوری که اون آدم استریت خودش رو یک ایرانی میدونه، من هم یک ایرانیم و من به شما قول میدم که از 90% اون افرادی که خودشون رو ایرانی میدونن، بیشتر به کشورم تا به همین سن خدمت کردم و خواهم کرد و باعث افتخار منه که یک ایرانیم و هیچ تفاوتی نباید باشه به نظر من بین اون کسی که، یعنی این تفاوت گذاری نباید باشه بین جنسیت های مختلف. اتفاقی که الان داره تو ایران فریاد زده میشه، یعنی اون خیلی وقتا میبینیم به خاطر بحث هایی که حالا تو ایران ما بهش میگیم غیرت، یعنی یه چیز احمقانه ای که توی حافظه تاریخی ما وجود داره به نظر من، که باعث خیلی جنایت ها شده. شما به آمار نگاه کنی میبینی باعث خیلی از جنایت ها شده و مسائلی از این دست. یه جایی باید حماقت رو بذاریم کنار، من بحثم اینه، و دیدمون رو گسترده تر بکنیم به مسائل، حریم افراد رو بدون در نظر گرفتن جنسیت اونها محترم بدونیم و تمومش کنیم، این توهین رو، این توهین جنسیتی رو، این در واقع جهتگیری های موزگیری های احمقانه رو، اینها رو باید تمومش کنیم یه روزی. آره، و به نظر من الان وقتشه، الان زمانیه که مردم همین رو دارن تو خیابون داد میزنن بر حقوق زنان و مردان. مثلا متوجه نمیشم چرا باید مثلا متفاوت باشه، چرا تو قانون اساسی باید اینقدر زن و مرد وجود داشت، کلمه زن و مرد وجود داشته باشه؟ چرا؟ همه ما انسانیم و من این رو واقعا درک نمی کنم.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشین. اگه مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. توی روزایی که بیشتر از هر وقت دیگه به همبستگی و بالا بردن دانشمون نیاز داریم، روایت و صدای تک تک شما مثل یه چراغیه که قرار این راه رو روشن کنه. پس من منتظر مسیج یا ایمیلتون هستم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 35 مثلث این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. فروردین 1402.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.